تراک 84 صفحه 341. و این احادیث به طوری که ملاحظه می کنید طعامی که در آیه شریفه از طعامهای اهل کتاب حلال شده تفسیر کرده به حبوب و اشباه آن، و این همان است که لفظ طعام در صورتی که مطلق و بدون قید باشد بر آن دلالت می کند، همچنان که ظاهر از روایات و داستانهایی که از صدر اول در این باب نقل شده همین معناست و بدین جهت معظم علمای ما منحصراً به حلیت حبوبات و اشباه آن و غذاهایی که از آنها تهیه شود فتوا دادند و صاحب تفسیر المنار به شدت بر این علما حمله کرده که این فتوا مخالف با عرف قرآن در استعمال لفظ طعام است. وی میگوید غالب در لغت قرآن در لفظ طعام این نیست، برای اینکه میبینیم قرآن کریم در این سوره یعنی سوره مائده فرموده اوهل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیاره، و احدی نگفته که منظور از طعامی که از شکار دریا به دست می آید گندم و یا حبوبات است، و نیز فرموده کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. پاورقی یکم. و در این آیه نیز احدی نگفته که منظور از این طعام خصوص گندم و حبوبات است، برای اینکه ما می دانیم از این دانه ها هیچ یک بر بنی اسرائیل حرام نبوده، نه قبل از نزول تورات و نه بعد از آن. پس طعام در اصل به معنای هر چیزی است که طعم شود، یعنی چشیده و یا خورده شود. خدای تعالی حتی درباره آب نهر در داستان طالوت از قول او حکایت کرده که گفت فمن شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی. پاورقی دوم. و نیز درباره غذا خوردن در خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده فاذا طعمتم فانتشروا. پاورقی سوم. این بود گفتار صاحب المنار. پاورقی چهارم. پاورقی ها یک، همه طعام ها برای بنی اسرائیل حلال بود مگر آنچه که اسرائیل خودش بر خود تحریم کرد. سوره آل عمران آیه 93. دو، هر کس از این نهر بنوشد از من نیست و هر کس آن را نچشد از من است. سوره بقره آیه 249. سه، یعنی وقتی غذای خود خوردید برخیزید و متفرق شوید. سوره احزاب آیه 53. چهار، تفسیر المنار جلد 6 صفحه 177. ادامه متن. و ما نتوانستیم بفهمیم که وی از قول اهل لغت که گفتند طعام هر جا که به طور مطلق و بدون قید در کلام آید مراد از آن حبوبات و اشباه آن است چه فهمیده، که یک سره بر علما حمله کرده و کلماتی از قرآن کریم از قبیل یطعموهو در داستان طالوت و طعمتم در داستان غذا خوردن در خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله را به رخ آنان کشیده، با اینکه علمای اسلام هر چه گفتند درباره لفظ طعام گفتند نه کلماتی که از این لفظ مشتق شده باشد. و آیه دیگری هم که به عنوان اشکال آورده یعنی آیه اوهل لکم صید البحر به هیچ وجه ربطی به گفتار علما ندارد، برای اینکه مورد بحث آنان کلمه طعام بدون هیچ قید است و در آیه مذکور کلمه طعام با قید بحر آمده و این قید خود روشن‌ترین قرینه است بر اینکه منظور از طعام حبوبات نیست، چون در دریا نه گندم می روید و نه جو، و علما هم در آن حرفی ندارند. اشکال دیگری که کرده امثال آیه کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل است که در آن نیز احکام همراه لفظ کل آمده، باز هم مورد بحث علما نیست. صاحب المنار بعد از این حمله ها خودش گفته که ما از دین یهود این را می دانیم که گندم و حبوبات بر آنان حرام نبوده. پاورقی یکم. و غفلت کرده از اینکه همین علم ما به احکام دین یهود خود قرینه است بر اینکه منظور از کل الطعام غیر گندم و جو است، و جا داشت که وی اول به قرآن و مواردی که این کلمه به طور مطلق در قرآن به کار رفته مراجعه می کرد، سپس هر چه می خواست بگوید می گفت، نظیر آیه فدیتون طعام و مسکین. پاورقی دوم. و آیه او کفارتون تعام و مساکین، پاورقی سوم، و آیه و یطعمون تعام، پاورقی چهارم، و آیه فلینظر الانسان الى تعامه، پاورقی پنجم، و امثال آن. وی سپس میگوید اصلا دانه های خوردنی در مظنه و معرض حلال و حرام بودن نیستند. آنچه در این معرض است گوشت است که یا به خاطر وصفی محسوس مثل مردار شدن حیوان حرام می شود و یا به خاطر وصفی نامحسوس و معنوی مثل تقرب جستن به غیر خدا به وسیله قربانی کردن. ولذا خدای تعالی فرمود قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا، پاورقی ششم. و هر دوی این محرمات مربوط به حیوان هاست و این آیه خود نص در این است که تحریم منحصراً در میان غذاهای حیوانی است. پس حرام بودن غیر حیوانی یعنی حبوبات احتیاج به دلیل دارد. پاورقی هفتم. این بود گفتار دیگر صاحب المنار. پاورقی ها 1. تفسیر المنار جلد 6 صفحه 178. 2. سوره بقره آیه 184. 3. سوره مائده آیه 95. 4. سوره انسان آیه 8. 5. سوره عبس آیه 14. 6. بگو من در آنچه به سویم وحی شده حرامی را در خوردنی هایی که خورنده می خورد نمی یابم مگر آنکه آن خوراک میته باشد و یا خونه ریخته شده. سوره انعام آیه 145. 7. تفسیر المنار جلد 6 صفحه 178. ادامه متن. و این گفته وی از گفتار قبلیش عجیب تر است. اما اینکه گفت دانه ها در مظنه و معرض حلال و حرام بودن نیستند و آنچه در این معرض است گوشت است، در پاسخش ممکن است کسی بگوید که منظورت چه زمانی است؟ آیا در مثل زمانهای خود ماست؟ که معلوم است ذهن انسانها از قرنها قبل مأنوس به اسلام و همه احکام آن است، و یا زمان نزول آیه را میگوید که از عمر دین بیش از چند سالی نگذشته. ما قبول نداریم که در آن روز همه میدانستند که حبوبات حلال است و در معرض حرام شدن نیست، به دلیل اینکه میبینیم مردم آن روز از چیزهایی سوال کردند که حکمش از حکم حبوبات و امثال آن روشن‌تر بوده و خدای تعالی بعضی از سوالهای آنان را حکایت کرد که در آیه یسألونک مازا ینفقون پاورقی یکم آمده. در روایت عبد ابن حمید از قتاده هم آمده که گفت ما اطلاع پیدا کردیم که چند نفر گفتند چگونه با زنان اهل کتاب ازدواج کنیم با اینکه آنها بر دینی هستند و ما بر دین دیگر. خدای تعالی در پاسخ آنان این آیه را فرستاد که پاورقی دوم و من یکفر بالایمان فقد هبط عمله، یعنی با اینکه آیه قرآن نازل شد که محسنات از زنان اهل کتاب حلال است دیگر این سوال معنای جز کفر به ایمان ندارد. در سابق گفتیم به زودی نیز خواهد آمد که در خلال روایات برای این قول اشباح و نظائری دیده می شود، همچنان که آن اقوال را در بحث پیرامون حج تمتع و غیره نقل کردیم. خب با اینکه می‌بینیم بعضی از مسلمانان به اصطلاح خشک بعد از آن که حلیت ازدواج با زنان عفیف اهل کتاب نازل شده، در این حال باز هم از در تعجب می‌پرسند چطور ما با آنها ازدواج کنیم با اینکه آنها دینی و ما دین دیگری داریم، چرا ممکن نباشد که قبل از نزول آیه‌ای درباره طعام اهل کتاب بپرسند که چگونه ما نان و حلیم اهل کتاب و سایر غذاهایی که از گندم و سایر حبوبات درست می‌کنند بخوریم با اینکه آنها دینی غیر از دین ما دارند، با اینکه خدای تعالی قبلاً ما را در آیاتی بسیار از خلط و آمیزش و دوستی و حتی نزدیک شدن به آنان و اعتماد به ایشان نهی کرده بود. و خلاصه کلام این که گفتار صاحب المنار که مسئله حلال بودن گندم و حبوبات اهل کتاب را جای سؤال ندانسته هیچ مورد ندارد و نه تنها مورد ندارد بلکه علیه خود اوست، برای اینکه ما این اشکال او را به خودش برگردانیده و میگوییم با اینکه خدای تعالی در سوره انعام آیه قل لا اجد فیما اوحی الی محرمن علا تائمن یطعمهو، پاورقی سوم، و همچنین در آیه سوره نحل تمامی خوراکهای حرام را قبلن، چون این دو سوره در مکه نازل شده بود، بیان کرده بود، و نیز در سوره بقره که هرچند مدنی است ولی قبل از سوره مائده نازل شده، این معنا را بیان کرده بود. و با اینکه قبل از آیه مورد بحث در همین سوره مورد بحث در آیه حرمت علیکم المیتة محرمات را برشمرده بود، و با اینکه آیه اخیر نص و یا مثل نص است در اینکه ذبیحه های اهل کتاب حرام نیست، چگونه مسلمانان به خود اجازه دادند که بپرسند آیا ذبیحه های اهل کتاب حلال است یا حرام؟ با اینکه قبلن آیاتی در مکه و آیاتی در مدینه پشت سر هم نازل شده بود و دلالت می کرد بر حلال بودن آن، و با اینکه مسلمانان عنایت تام داشتند بر حفظ و تلاوت و تعلیم و تعلم آیات و نیز عمل بر طبق آن، صاحب المنار هر جوابی که از این اشکال ما داشته باشد همان جواب از اشکال خود اوست. پاورقی ها 1. سوره بقره آیه 215 2. الدر المنصور جلد 2 صفحه 261 3. سوره انعام آیه 145